بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله خداوند همه ما رو با الطاف خفی خودش مشمول رحمت و غفران خودش قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. برای اینکه خداوند به ملت ایران و همه آزادگان جهان تفضلی بکنه و بلاها را از سر همه برداره و برطرف بکنه، این صلوات دیگه خطر فهم. خب هفته گذشته، هفته مصیبتی بود برای مدرسه قرآن، خیلی اتفاق ناگواری افتاد و به هر حال مصیبت تلخی از دست دادن دو نفر از بزرگواران مدرسه خیلی سنگین بود و هنوز خیلی از دوستان در شوک اون قرار دارن. امیدواریم که خداوند به همه بزرگواران اجر و صبر عنایت کنه و قدرتشون رو مضاعف بکنه در راه خدا. کارهایی که اون انجام میدادند رو انشاءالله دوستانی بیان انجام بدن، علم رو زمین نگذارن. هر کدوم از این بزرگواران نقشه خوب به سزایی در فعالیت ها داشتن. خانم طولیتی در انفاق و بحث قربانی و اینها خیلی توانمند بودن و هر ماه فکر کنم تعداد زیادی گوسفند قربانی می‌کردن و به خانواده‌های مختلف می‌دادن. چیزی حدود فکر کنم 10-15 تا قربانی حداقل در ماه رحمت می‌کشیدن با پول‌هایی که دوستان بهشون می‌دادن. انشاءالله این مسیر همچنان ادامه داشته باشه. بحث آرشیو مطالب، به ظاهر ممکنه اینها خیلی کم اهمیت بیاد، ولی خب خیلی ثبت جریانات مدرسه از همون موقع که شروع شده، اونم ثبت خیلی دقیق و ظریف و خیلی حساسی بوده که خب به عهده ایشون بود. انشالله این علم هم دست دوستان دیگر بلند میشه. خیلی کارهای متعدد دیگری هم دوستان انجام میدادند که به خاطر تواضعشون و اخلاصشون افرادی اصلا خبر نداشتند که چه کارهایی انجام میدادند. خانم خانزاده هم در بحث سایت و مساجد و ارتباط دادن مساجد با هم خیلی زحمت داشتند که خیلی کارهای ویرایش و تصحیح کتاب ها و نسخه ها با ایشون بود و انشالله که خداوند هر دوتا بزرگ و هم که خیراتشون خیلی زیاد بود بیامرزد و از عالم برزخ خیراتشون و فیوضاتشون رو بیش از پیش بر ما نازل کنه و دیگر دوستان رو برای انجام کار خیر و پر کردن خلای اونها انشالله بسیج بکنه، که انشالله قدرت حرکت های قرآنی بیش از پیش باشه و خلایی درش واقع نشه. اینی که چه مصلحتی هست که افراد از دنیا میرن یه مصلحت کلی هست که خب همه باید دنیا برن، حالا یه مقداری چند سال این طرف اون طرفه، در هر حال زنده بودن و مرده بودن مؤمن در هر دو حالتش خیره و بیشک خیراتش به همه میرسه در هر دو صورتش. فرمایند قطعا این عروج نقطه عطفیه داد برای شروع قدرت منتر. به نظرم دوستان با رفتن دوتا بزرگوار عزمش رو جذب کردن که انشالله قدرتشون رو برای کارها بیشتر بکن. خب برای سلامتی خودتون و برای آمرزش این دوتا بزرگوار و همه مؤمنین و مؤمنات که متعلق به این جمع و همه مؤمنین و مؤمنات همه عالم صلوات خط بفرمایید. سوره مبارکه فصلت به آیات انتهای خودش رسید و خب ما مطالب متعددی رو مطرح کردیم که دومی سوره سوره های حمامیمه و گفتیم که در شرح صفت رحمان و رحیم بودن خداست که خود اینم خیلی مهمه، بحث سه وجودی انسان رو مطرح میکنه، بحث سمع درش خیلی موضوع مهمی است، بحث ویژگی های شرک از منظر سمع و تأثیر سمع خیلی مهم بیان شد. دوتا ویژگی خیلی مهم که لایوتون از زکات و بالآخرت هم کافرون از مهمترین ویژگی های مشرکی که تو این سوره بیان شده که راجبه این مباحث مفصل صحبت شد. همچنین یکی از کلمات خیلی مهمه سوره بحث عدو بود، عدو خدا شدن به چه صورته، ساختار هدایت که به صورت تفصیلی بر انسان لازم میشه و تفصیلی که در ساختار انسان هست به واسطه کلام باز صحبت شد. و یکی از مهمترین نکاتی که تو این سوره بود بحث قرآنهای شیطان بود که چگونه میشه که انسان یه قرینهایی از شیطان به او متصل بشند که در اثر این اتصال او رو به بدی دعوت کنند. تا همین جا مشخص میشه که در این سوره بحث کلام و ساختار انسان موضوع خیلی مهمی است که بایستی مورد توجه قرار بگیره که ما جلسه قبل هم به بحث خود کتاب و حقایق کتاب مطالبی رو مطرح کردیم. پس اگه بخوایم بگیم که تو این سوره تا الان چه نکاتی خیلی بارزتر بوده و بخوایم اینا در واقع به نوعی شناسایی بکنیم، یه مثلثیه که سه تا ضلع داره. ضلع اولش تنزیل کتابه، در ذیل این تنزیل کتاب بحث رحمان و رحیم اینجا خیلی موضوع مهم میشه. اون چیزی که در تنزیل کتاب خیلی موضوع مهمی میشه، اینه که این از جانب رحمان رحیمه. خیلی به نظرم نکته مهمیه از جهت اینکه رحمان رحیم اون چیزی که توش خیلی بحثه، اگه بخوایم با یه عبارت خوب گویاتر مطرح کنیم، انتقال رسانای رحمت شدنه تا نتیجه، تا نتیجه گرفتن. این پس در رأس این سوره بحث رسانای رحمت شدنه که واسطه تنزیل کتاب اتفاق میفته. یه اراده ایه که خداوند اراده کرده که انسان تبدیل به رسانه رحمت بشه و در اثر این رسانه رحمت شدن خودش حقایق رو دریابد و در رو گوهر بشه. قسمت دوم که رأس دوم این مثلث بحث کلام عربی و کلام عربیه که توی این کلام عربی بودنش اون چیزی که اهمیت داره بحث تفصیله. یعنی فصله، این که به واسطه این کلام عربی که عجمی نیست تفصیل اتفاق میفته. تفصیل رو اگه بخوام بگیم چیه؟ اینه که کلام در ساختار انسان جایگاه های مشخصی دارد. یعنی کلام اینه که کارکردهای کلام در به نسبت مراتب و جایگاه ها خیلی اهمیت داره. یعنی یه موقعی کلام در ظاهر وقتی نمود پیدا میکنه تبدیل میشه به گفتار، یه موقعی وقتی در درونه تبدیل میشه به قصد و نیت، یه موقعی در فعل انسانه تبدیل میشه به باور، یه موقعی در ساختار ادراکه تبدیل میشه به علم. کلام به نسبت ساختار انسان و حتی در سیر تحول او نمودهای مختلفی داره که به این میگن تفصیل، که این مخصوص کلام عربیه. فقط کلام عربی میتونه یه همچین داستانی داشته باشه که این راجبه این هم یه بخش صحبت کردیم. برای شد اگه انشالله فرصت کنیم امروز هم موضوعاتی رو برش بگیم. و قسمت سوم که یه بخش عمده ای از آیات این سوره رو شامل میشه، به صورت خاص راجبش صحبت شده، راجبه خود ساختار انسان. من خیلی موضوع مهمه، مثلا ساختار انسان از حیث در واقع واکنش هاشه. شما ساختار انسان رو تو حالتهای مختلف خوندید و بلدید. ساختار انسان رو از حیث واکنش هاش نسبت به نعمت، نسبت به خیر، نسبت به رحمت، نسبت به خود کلام و کتاب واکنشاش مختلف میشه که نسبت به قرآن و ذکر واکنشای مختلفی داره که دستگاه واکنش انسان از سم شروع میشه، سم و بصر که مواجه میشه با یه خیری، مواجه میشه با یه نعمتی یا رحمتی یا قرآن یا وحی، و این واکنش از خودش چیکار میکنه؟ شروع میکنه ابراز کردن، که اینم به نوعی خیلی اهمیت پیدا میکنه توی این سوره، که اگه ما بخوایم بگیم که این سوره سه تا محور اصلیش چیه؟ سه تا محور اصلیش به نظر میرسه این سه تا: تنزیل کتاب، بعد عرضم به حضورتون، بعد بحث کلام عربی، که اینا هر کدومشون خودشون هم یه سری حقایقی صفت محوری هست، و ساختار انسان. این سه تا این میشه در واقع ساختار جاری ساختن هدایت به وسیله نشان دادن آیات آفاقی و انفسی. این ممکنه این نامگذاری رو شما بتونید به نامای دیگری هم بگذارید برای هر کدومش، ولی در اینجا خیلی واضحه که یه جورایی تو سوره داره آیات آفاقی و انفسی رو چیکار میکنه برای انسان می نمایانت واضح میکنه. ببینیم میتونه انسان یا تبین انه الحق، این تبین براش اتفاق میفته یا نه. پس خیلی مهم شد که بحث تبین مهم میشه. تبین که اصلا کار کلام و تنزیل کتاب، اگه بخوایم رو محوریت این قسمت اصلی مطرح بکنیم، تبین، تبین یعنی این که تمایز در روی ایجاد بشه، بتونه تشخیص بده حق و باطل رو، تشخیص بده. این خیلی واژه تبین اینجا واژه پر رمز و رازی میشه که بابا یه روی واژه یه مقداری بیشتر دقت بکن. خب این چی میشه؟ این کلیت سوره تا اینجا. اگه دقت بکنید و مرور کنید آیات رو و یه همینطوری مرور سطحی هم بکنید، میبینید که این الگویی که الان اینجا براتون رسم کردم که توش بحث تبیین یه مرتبه خیلی اهمیت پیدا میکنه و هدایت انسان در گروه این تبیین میشه، که اگه این تبیین اتفاق بیفته انسان به هدایت میرسه، ولی لا این تبیین در هر حالتی برای انسان اتفاق میفته، تو برزخ میفته، تو قیامت میفته. و یه موقعی میفته که دیگه برای انسان نمیتونه ثمره های هدایتی داشته باشه. خب این چارچوبه کلیه سوره، و این آره رنگاشو متمایز میکنم، یه دور با دقت ببینیم و بعد وارده چی بشین خود سوره. من یه دور سوره رو برای که در ذهن بیاد از آیات اولش براتون خیلی سریع مطرح میکنم که تو ذهنتون بیاد که چه مطالبی گفته شده. بعد دیگه بعد که وارد مباحث شدیم دیگه میبینید که این زنجیره تنزیل کتاب رسانایی به وسیله کلام عربی در ساختار انسان، این ساختار انسان از حیث واکنش هاش، این چه دستاوردی این سوره برای ما داره، ما رو به چه دستاوردی مهمی میرسونه. دستاورد مهمش اینه که اگر کسی بخواهد رسانای رحمت باشد، باید اگر کسی بخواهد، این دستاورد اصلیش. من از این جهت دارم میگم که شما بعد این نکته کل سوره رو میخواین یه بار بازبینی کنین، ببینید که آیا واقعا همین مطلب در سوره قابل رویت هست یا نه. اگر کسی بخواهد رسانای رحمت الهی باشد، این معنا که خودش به اون درجه ای که خدا گفته برسه و دیگران رو به این هدایت دعوت کنه و جریان سازی رحمت در جامعه به نمایت، این کسی همچین کاری بخواد بکنه، لازم است این عمل را در چارچوب کلام الهی، فهم کلام الهی و ارائه کلام الهی در ساختار انسانی شنوا در واقع چیکار بکنه؟ تازمی عمل رو در ساختار انسان شنوا در واقع انجام بده. حالا این شنوایی هم از جانب خود فرد باید باشه و هم زمینه شنوایی در دیگران به فراهم بشه تا اونها زمینه هدایت و رحمت، برخورداری از رحمت درشون چی باشه؟ فراهم بشه. قدر کلام الهی را دانستن و که به شیوه های تفصیل آن مربوط میشه رمز موفقیت چنین فردیست. الان کاریه که ما باید ببینیم آیا تو این سوره همچین چیزی اتفاق میفته یا نه. کسی که بتونه بین این سه تا مؤلفه پل بزنه. به همین دلیل تو این سوره بحث استقامت مهم میشه، یعنی با چرخشو تکمیل میکنه، نمیتونه یه جایی قطع کنه. خب این کلیات مطالب و جنبندی مطالب، میایم رو سوره ببینیم که این سوره آیا واقعا همین مطالبی که گفتیم از توش در میاد یا نه. بسم الله الرحمن الرحیم، حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتابی که فصلت آیاته آیاتو قرآن عربی لقامه یعنی. خب این کتاب معرفی میکنه، بشیرن و نذیرن معلومه، یه دهی که اکثریت هم هستن و اعرض اکثر هم فهم لا یسمعون، یعنی شما نمیتونید مردم را به حال خودشون بگذارید که هدایت بشن، چون اکثریتشون احساس عدم تجانس با این قرآن عربی میکنن، یعنی بایستی اعمال نظام بکنید برای اینکه بخواید جذب حد اکثری داشته باشید. نمیتونید بگید که مردم خودشون میفهمن، نه خب باید آموزش پرورشتون رو درست کنید، باید نظاماتتون رو درست کنید، چون اگر انسان ها به خودشون باشن اکثریتشون لایسمعون، ترجیحشون اینه که با این کتاب و قرآن عربی کاری نداشته باشن. با بشیر و نذیر بودنش خیلی باورش نکنن، بشیر و نذیر بودنش رو. به همین دلیل ضرورت داره که ما حتما نظام بچینیم برای ایجاد سمع، فعال شدن سمع. معلوم شه که همه چیز هم از سمع شروع میشه، خیلی اینا مهمه، همه چیز از سمع شروع میشه. یعنی اگه یه عده‌ای از قرآن اعراض میکنن به خاطر اینه که گوششون پره، که بهش میگن گوششون سنگینه. خب یه کاری کنیم چای سنگینه هم بشنوه یا اساسا گوش سنگین نباشه، آیا میتونیم این کارو بکنیم؟ بله. پس یکی از کارهای مهمی که در حوزه نظام سازی در این سوره میشه برداشت کرد اینه که شما کاری انجام بدید که سمع افراد فعال بشه. پس یکی از کارها داشته باشیم بحث فعال سازی است. خب چرا سمع کار نمیکنه؟ چون قلب اکنه داره. اکنه داره یعنی چی؟ یعنی لایه ها و پوشش هایی هست که اجازه دریافت نمیده، خیلی پره از اکنه، یعنی وجوده یه سری پوشش هایی که مزاحم فهمه، ایجاده غلظت میکنه، مثلا حرفای بیهودهی که انسان میشنوه، تصویرهای بیهودهی که میبینه، خبرهای بیهودهی که میشنوه، اینا اکنه تولید میکنه. یعنی قلب اون چیزی که لازمه بدونه رو نمیدونه، ولی در عوض خیلی چیزای دیگه میدونه. حالا چرا میگه قلوبنا فی اکنه؟ چون مربوط به داد و ستده، ارتباط گرفتن با حقایق. قلب یعنی جایی که ارتباط میگیره و در اون ارتباط مطالب پخته میشه و تحول پیدا میکنه. آیه 6، به پیامبر دست داده میشه که پیامبر وارد صحنه اجتماع بشه، خدا رو معرفی بکنه به اله واحد، خودشو بشری مثل اونها معرفی کنه و اونها رو به دو تا دستور انما الهکم اله واحد فاستقیموا الی، یعنی اونها رو دعوت کنه که قیامشون رو، آمادگیشون رو فقط بر محور اله واحد انجام بدن و استغفار بکنن. داریم روی به دریان رحمت میگین دیگه، استغفار جاری کردن رحمته، مثلا استغفار معنیش طلب غفران، یعنی غفران شعبه ای از رحمته، رحمت رحیمی است. وقتی رحمت رحیمی است یعنی رحمت رحمانی رحم داره. پس پیامبر موظفت که مردم را به استقامت، یعنی آمادگی، ایجاد آمادگی و استغفار دعوت کنه. این میشه همون حرفی که به عرض اکثر همون فهم را یسمون یعنی برای بیاد اینا را درشون استقامت ایجاد کنه، یعنی یک کاری کنه که اینا به سمت کارهایی که خداوند اراده کرده و رضایت داره اینا میل پیدا کنن، انگیزه پیدا کنه، بهشون انگیزه بده و اینا برگردن، دوچار گناه نشن، در عوض غفران نصیبشون غفران بشه. خب مشرکین باز تو این بحث کوتاهی میکنن، مشرکین کسایی هستند که اهل زکات نیستن، آخرت هم براشون مهم نیست. پس این خیلی مهمه که تو این نظام سازی بایستی هم بحث اهمیت آخرت برای مردم جا بیفته، هم بحث دادن زکات. ولی بین انسان‌های مؤمنه دارای عمل صالح به یه بی نهایت عجب نرسن، در عوض کسانی که کافرن برای خدا انداد قرار میدن، نت قرار میدن. نت قرار میدن یعنی چی؟ نت قرار دادن با شرک قرار دادن فرق میکنه، یعنی شریکی که بتونه مقابله کنه با خدا، یعنی میفتن تو موضع تقابل، از تقافل میفتن به موضع تقابل، یعنی فکر میکنن میتونن یه علم شنگه ای را بندازن و در مقابل خدا بیست. خب لتکفرون بالذی، خداوند یه سری آیاتشه که اینجا مطرح میکنه، یه آیاتش آیاتی که مربوطه به جل رواسیه و تدبیرات عالم در دوره های مختلف و برمیگرده به قدرت خداوند در پیدایش عالم و امری که خداوند به صورت تکوینی در آفرینش جاری کرده. خیلی این آیه عجیبیه. و اوها فی کل سماء امرها و زینا السماء الدنیا به مساوی، یعنی شما این آسمان دنیا رو که میبینید این همه ستاره و کهکشان داره، اینا تازه آسمان اوله، ما هفت آسمان داریم غیر این. این چه خداییه، عظمت خدا رو تو این سوره بیان میکنه. خب آیه 13 که دیگه اعراض میکنن مثل و فعل اعرضو باید گفته بشه بهشون که اگر اعراض کنید، قاعده اعراض گرفتار شدن به صاعقه است. خیلی این جالبه، این آیه 13 مربوط به همه دوران های بشره. و این اعرضو فقل انذرتکم صاعقتا مثل صاعقت آدم و ثمود، چون ممکنه بگیم مصابه صاعقه آد و ثمود رو ندیدیم تا حالا تو عمرمون، ما ندیدیم، نه شاید دیدیم، ندونیم این صاعقه صاعقه آد و ثموده. در اثر اعراض انسان ها به دوچار چی میشن؟ هلاکت میشه. خب دواباشون گفته میشه، مهمترین مشکلشون جهد نسبت به آیاته و بحث برگزیدن اما بر هدایت. در این بین قاعده است که مؤمنین در لابلای این زندگی خیلی وحشتناک پر عذاب نجات پیدا میکنن. آیه 19 بحث کشته میشه به بحث روز قیامت، اینا به عنوان اعداء الله معرفی میشن، جلودشون پوستهاشون بر علیهشون شهادت میده، اینا اعتراض میکنن، اعتراضشون پذیرفته نمیشه. اینها مشکلشون داشتن اون قرنایی بودن به عنوان گیرنده شیطان، در دنیا بر علیه شنیدن حرف قرآن اعتراض میکردن و دیگران رو مجاب میکردن بر علیه قرآن آشوب کنن و دوچاره عذاب میشن، یا عذاب خلد، اونم به خاطر جهد به آیات. خب آیه سی، ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بحث استقامت باز اینجا مطرح میشه. البته اون قیامه این استقامت که اینا رو توضیح دادیم، و من احسن و قولا ممن دعا الالله لا تستوی الحسنه ولا السیئه، نا مربوط به صفات انسان های خوبه، و این ماین زغن نکه من الشیطان نز تستعیذ بالله انه هو السمیع العلیم. و آیه سجده دار مربوط به شب و روز و شمس و قمر، و اینکه انسان ها نبایستی به خورشید یا امثال خورشید سجده بکنن، بحث سجده. آیه 39 بحث زمینی که خاشع در برابر آب و حیات میگیره، اینجا الحاد در آیات به جهد در آیات اضافه میشه. الحاد در آیات یعنی به حاشیه راندن مطالبی که در مورد آیاته. به حاشیه راندن یعنی چی؟ یعنی شما از خورشید استفاده میکنید، از ماه استفاده میکنید، ولی استفاده های حاشیه ای میکنید، استفاده های اصلی رو نمیبرید. این میشه الحاد در آیات. الان بشر دوچار الحاد در آیات، حتی ممکنه مستندم درست کنه در مورد خورشید و ماه و اینها، حتی اشاره هم بکنه که اینها مال خداست، ولی برایندش عبودیت نشه. به این میگن الحاد. این خیلی بده. خداوند آیات رو به خاطر این گذاشته که انسان ها به سمت استقامت و عبودیت و اینها برن، ولی در انسان عبودیت به وجود نمیاره. این میشه الحاد. الحاد یه قدری از جهد شیکتره. چرا شیکتره؟ دلیلش معلومه، چون تو کتابش، توی مستندش، هم بیان آیاته، همین که این آیات مال خداست، همین ها هست، ولی به حاشیه رفته. خب آیه 41، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءهم و انه لکتاب عزیز، مقابله با کتاب مطرح میشه. بحث عجمی بودن و اتهام به عجمی بودن کتاب، اثبات عربی بودنش. بعد حضرت موسی بیان میشه، یه بحثی به نام شک مریب این دو مطرح میشه که راجبش صحبت کردیم. یه دور که سوره، ببینید الان همینطوری میاد، 47 راجبه یه سری از مواردی که انسان بهش توجه نمی کنه، بلخص علم خدا جاریه ولی بهش توجه نمی کنه، به بحث شرک. از آیه 49 تا نسبتاً آیات آخر راجبه خود انسانه، ساختار انسانه. خب آیه 49 راجبه مواجهش با خیر و شر، آیه 50 مواجهش با رحمت و ضر و ضرر، آیه 51 در مورد مواجهش با شر و نعمت، و این آیات آخر رو گوش بدیم ببینیم.
قل رأیتم ان کان من عند الله ثم کفرتم به من اضل من هو فی شقاق بعید سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.
یه دفعه این آیات رو نگاه کنیم و از آیه 45 و لقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فی ولولا کلمت سبقت من ربک لوازی بینهم و انهم لفی شک منه مریب. این مقابله انسان را جبه در برابر کتابه و چرا اختلاف کردن؟ به دلیل اینکه بعضی ها یومن رو به بعضی یومن رو یکفر رو به بعض بعضی ها بی‌اعتنایی کلی، بعضی ها توجه کامل، خب طبیعتاً اختلاف میاره. من عمل صالحاً فل نفسه، بس موضوع کتاب. اینا آیه 47 مجموعه از آیاته و آیه 49 ساختار انسانه به همین ترتیب. تا میرسیم به آیه 53 سنوریهم آیاتنا فل آفا، این آیه معلومه که مربوطه به همین آیه 52 قل ارایتم ان کان من عند الله ثم کفرتم به من اضل ممن هو فی شقاق بعید. یعنی چی؟ یعنی شما ارایتم ان کان، اگه این قرآن از آیات قبلی رو اصلا راجع به قرآن به این معنا نیستا، راجع به انسان، فقط اون چیزی که راجع به کتاب آیه 45 البته آیه 44 هم مربوطه به قرآن، یه مرتبه آیه 45 این اگر این مجموعه آیات 46 را حذف کنید و بعدش بچسبونید به آیات 51 مثل این که درست در میاد. یعنی چی؟ یعنی آیات این بین از آیه 46 تا آیه 51 شبیه آیات معترض است. یعنی چرا اینجوری اومده؟ خب بذاری اینا رو فعلا نخونیم ببینیم که چی میخواد بگه. بلغت آتینا موسل کتاب فختل ففی ولولا کلمتون سبقت من رب بکل لغوزی بینهم و انهم لفی شک منه مری. قل ارایتم ان کان من عند الله ثم کفرتم به، بگو به من خبر دهید اگر این قرآن از سوی خداوند باشد و شما به آن کافر شوید، من از علم من هو فی شقاق بعید، چه کسی گمراه تر خواهد بود از کسی که در شقاق بعیده، یعنی بیشترین شکاف، بیشترین جدایی را از این قرآن داره. مثل این که هدایت انسان منوطه به چیه؟ منوطه به اینه که شقاق بعید نداشته باشه، یعنی با قرآن عیاق باشه، یعنی چسبیده به قرآن باشه، فاصله نداشته باشه، جدا نباشه از قرآن. شقاق به معنی چیه؟ به معنی جدا بودنه. شقاقا شما کجا میبینید تو قرآن؟ شقاقا رو توی دعواهای خانوادگی میبینید. کجا؟ اون جایی که دیگه اینا رابطهشون به بدترین شکلیه که حتی از نیستن همو ببینن به میگن چی؟ شقاق، این جدا شدنه همه جوره، اینا بهش میگن شقاق. خب من از من هوش فی شقاق بعید، یعنی کسی که هیچ نسبتی نداره اصلا حالش، یعنی وقتی میگن قرآن میگه به خودش میگه که من که هیچ نسبتی با قرآن ندارم. حالا بعضی ها میگن که ما نمیفهمیم، بعضی ها میگن که نسبتی نداریم، بعضی ها میگن ما میفهمیم ولی نمیتونیم عمل کنیم. یه شقاق بعید هم و اقسام پیدا میکنیم، یعنی تجانسی پیدا، جنس سنخیتی پیدا نمی کنه. خب بلغت آتینا موسل کتاب و انهم لفی شک من هموری قول ارایتم ان کان من عند الله ثم کفرتم به. اگه واقعا از جانب خدا بشه و شما فهمیدید و کفر زدید، خب آیه 53 در ارتباط با همینه. حالا باید بپرسیم که چرا این آیات مترزه اومد؟ خواهد بگه که یه حدی از این بی‌تربیتی هایی که انسان میکنه به خاطر اینه که هنوز انسانه. بعضی ها فکر کنه کلمه انسان تو قرآن خیلی خوبه، البته داریم تو یکی دو جا داریم که برای اندش خیلی هم بد نیست، ولی کلن واژه انسان انسانی رو میگه که، یعنی موجودی رو میگه که در اون حوزه ذهنی و فکری خودش هنوز پیشرفتی نکرده، به غیر سوره زلزال که اونم بحث دیگر است. خب موادیهش با رحمت، موادیهش با موارد خیلی نامتوازنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینی که پایگاه محکمی نداره. انسان با کتابت که میتواند به پایگاه محکم برسه. خب یه انسانی که بی کسه معیار نداره طبیعتاً چیه؟ طبیعتاً وقتی که به یه حقیقتی مثل قرآن میرسه اگه اعراض بکنه این خیر داشت به خیر برسه، یه حالتی پیدا میکنه به شر برسه، یه حالته تعادل دیگه نداره. بس عدم تعادل به خاطر نداشتن کتاب. خب آیه 53 سنوری هم به زودی به ایشان، یعنی به کسانی که کتاب ندارن، به کسانی که قرآن ندارن، حتی اون کسایی که زمانه حضرت موسی بودن کتاب برشون اومد فختلف فی توجه نکردن، اون کسایی که شک مریب داشتن، سنوری هم به زودی به ایشان نشان میدهیم. بعضی ها فکر میکنن این آیه مال مؤمنینه، نه، به خاطر سنوری هم این نشون میده که مربوطه به همین افراد 52 آیات نافل آفا نشونشون میدیم آیات خودمون رو در آفا و فی انفسه. انقدر این کار رو ادامه میدیم تا یتبین لهم انه الحق، تا بفهمن به هر حال خدا حقه. حالا این به هر حال دوزاریه، فرق میفته که تبین درش اتفاق میفته که انه الحق، اولا یک بربک انه و الله کل شیء شهید. یعنی این موضوع مهمی میشه که انسان باید توجه داشته باشه به صفت شهید بودن خدا. الا انهم، این تاکیده بر اینه که این آیه 53 مربوطه به کیه؟ به همون الذین کفروا، به همون آیه که به ایمان به کتاب توجهی ندارند و در شقاق بعیدن نسبت به قرآن. الا انهم فی مریت من لقاء ربه. نه خصوصیتش اینه که در مریان، یعنی شک مریب داشتیم، اینجا مریه داریم. مریه به معنیه از همون مراور این هاست، به معنیه لجبازیه. نه لجبازی به معنیه خود لجبازی نیست، به معنیه اینه که انقدر یه کاری رو میکنه که از توش یه نفعی آید خودش بشه. این در واقع نفع طلبی در سر تکرار یه کاره، بهش میگن مریه. البته میگن لجبازی اینجا به معنی الا انهم فی مریت من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محیط. من فی مریت من لقاء ربهم یعنی چی؟ یعنی اینکه لقاء رب را نمیان انکار بکنند که باش یه مواجهه سود جویانه ای قرار گرد. آیاتش اینجا گفته شد، خیلی این آیات آیات جالبی، این مریه را اینجا مطرح میکنه. مریه اون حالتیه که فرد یکیش اینه آیه پنج و قالو قلوبنا فی اکنم ما تد اونا الی و فی آزاننا وقر و می بینه و بینه که حجاب فعمل اننا عامل. یعنی از در سازش وارد میشه، کسی که مریه داره گفتارش از در سازشه. قالو قلوبنا فی اکنم مما تد اونا اله و فیازنا و من بینینا و بینه که حجاب فعمل عمل کنن انا عامل. این حالت مری است، حالت مریه، حالت لجبازی، منطقه یه لجبازی خوشمزه است، یه لجبازی تو دل بروه. خب این از جاعت هم رسول هم من بین عیدیه و من خلفه ملا تعبدو الله قالو لو شاء ربنا. نمیگه ما ربی نداریم، ما اتفاقا رب داریم. لو شاء ربنا لنزل ملائکتن فانه ما ارسلتم به کافرو. ما خدا رو قبول داریم، خیلی اتفاقا خوبه، خب خدا ملائکه میفرستاد ما قبول میکردیم. یا این آیه بقیه از همینطوری که میره میبینیم مریه در ظاهر اولش به گفت و گویه مسالمت آمیز ختم میشه، ولی خورد خورد تبدیل به این حالت میشه. بقیه از نا لهم قرآن از زینو لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و حق علیهم القول فلان و قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن بل غوا فیه لعلکم تغلبون. یه میره به سمت چی؟ به سمت این که نگاه که میکنه میبینه که قرآن اگر خونده بشه در جامعه و بین افراد ممکنه یه سری افرادی رو اصلاح کنه. یه اساسا اگه کسی یا جایی قرآن خونده شد بل غوفی، یعنی جنجال کنید، شلوغ کنید، شاید پیروز شوید. یعنی میره به سمت اینا. همشون حالتهای مری است. مری حالت استمرار برای شکست دادن و به کرسی نشوندن کار. خب این آیات، یه برگردیم روی این نمودار خودمون، ببینیم چی میشه. یعنی این بود نمودار. یک کتاب داریم نازل شده، کلامش عربی تفصیل پیدا کرده، تو ساختار انسان یه ساختار واکنشیست. اگر ساختار انسان ساختار واکنشی باشه، اگر نتواند در سرد و گرم روزگار به یه منبع متصلی وصل بشه، چی میشه؟ نامتوازن و نامتقارن میشه. از یه طرف چندی میگم با یه قوره‌ای سردیش میشه، با یه کیش میشه گرمیش میشه. یه نعمت میرسه خیلی احساس اوج میکنه، یه شکستی بهش میرسه خیلی احساس به قهقرا رفتن میکنه. واکنشیست، ساختارش واکنشیست. این باید حتما با یه لنگرش یه جایی بیفته، و الا اگه لنگرش نیفته چی میشه؟ نمیتونه ثابت باشه. ببینین یه مصیبتی برای یه انسانی وارد میشه، مصیبت سخته، بعد آیه قرآن میخونن براش، انا لله و انا الیه راجعون. یعنی چی؟ یعنی همه ما از خداییم، همه ما به سمت خدا میریم. طبق این آیه قرآن اون کسی که از دنیا رفته مسافره، مسافر بوده، رفته سر جای خودش، ما هم مسافریم، به اون میپیوندیم، تموم شد. مصیبت دیگه تبدیل به عارضه خطرناک نمیشه، او رو مایوس از زندگی نمیکنه، حال او رو انقدر بد نمیکنه، از فعالیت نمیندازتش، با مصیبت کنار میاد، اون رو تبدیل به یه فرصت میکنه، خودش تنبه پیدا میکنه. چرا؟ چون که متصل به کتاب شده. الان شما فکر کنید این کتاب نباشه، قول خدا نباشه، انسان مرتب نگران باشه که حالا بعدش چی میشه. خب اینا از دنیا رفتن، ما هم که بعدم بخوایم بمیریم چی میشه؟ چون خیلی نگرانی از این که بعدش چی میشه. آقا خیلی ما نگرانیم. خب عمل ساله باید آدم انجام بده دیگه، به دستش پر بشه. خیلی ما نگرانیم، خیلی نگرانیم که حرف نشد که، خیلی نگرانیم شما چی کار میخواییم بکنیم. خب ما آدم ها میمیرن، ما خیلی به هم میریزیم. چرا باید شما خیلی به هم بریزیم؟ خب آدم فکر میکنه که دستش خیلی خالیه. خب دستتون رو خب پر کنید، مگه کسی جلوی شما رو گرفته؟ نمیشه آخه دستمون رو پر کنیم. چرا نمیشه دستتون رو پر کنیم؟ مثلا خدا انسان رو قرار داده، وقتی که مریه اینه ها، مریه اینه، نمیشه. چرا نمیشه؟ چرا عمل صالح نمیشه کرد؟ چرا بعد مرگ یه نفر هنوز اخلاق بده یه آدم مونده؟ تعجب نداره این؟ تعجب نداره این؟ این مریه هست دیگه اسمش نیست؟ اسم اینا شما مریه نذارین چی میخواییم بذاری؟ یعنی اینقدر کلنجار میره که آخر خودش اصلاح نکن، به بهانه های مختلف. اوه این بندگان خدا مردند، یعنی تو هم میمیری دیگه، حرفیه؟ نه. خب چرا باید ساختار من انقدر معیوب باشه؟ آه من نمیتونم درستش کنم، واقعا نمیتونم، من زورم به خودم نمیرسه. اینا حرفایی که نمیدونم کی تو بساط انسان قرار داده، هیچ کدومش بر اساس کتاب خدا نیست. خدا اصلا هیچ کدوم از این حرفا رو نمیپذیره. یه دونه آیه هم ندارید که پذیرفته باشه. کسی بگه که خدایا من میخواستم خودم رو اصلاح کنم، خودت هم که میدونی من خودم نتونستم اصلاح کنم، بعد من تو گناه افتادم، تو گناه هم رفتم جلو، هیچ کاری هم نتونستم بکنم. یه دونه آیه بیاری از قرآن که مجوز به این حرف داده شده باشه. من نمیدونم بعضی از حرف مجوزش از کجا میاره، معلومه که از کجا میاره، از غیر قرآن میاره. بعد معلومه که این آدم وقتی یه نفر از دنیا میره بایستی چی بشه؟ 100% نابود بشه، مگر اینکه بعدن با غفلتی یادش بره، چون خصوصیت انسان اینه که به هر حال یه شب میخوابه، دو شب میخوابه، ده شب میخوابه، دیگه کم کم. وقتی داشتم این هفته فکر میکردم وقتی کسی خدا رو یادش بره، مرگون خواهی یادش نره، وقتی کسی خدا رو یادش نباشه، خب مرگ معلومه یادش میره، معلومه خود، چون خدا مهمتر از مرگه، معلومه که خدا مهمتر از مرگ. وقتی آدم خدا رو یادش بره، خب معلومه مرگم یادش خیلی بده. خب اینا آدم دوچاره چی میشه؟ دوچاره یه آفتی میشه به نام مریه. نمیدونم میدونین تو این واژه ها مریه خیلی جالب. اینا واژه هاشون، واژه های عربی خیلی عجیب غریب هم. مثلا شما نگاه میکنین از همون میماره و یه که به کار میره دوشیدن شطور مثلا برای شیر گرفتنش هم همین میگن، به همین دلیل مقایس میگه اصل لغتش یعنی زیاد مالیدن و برای در واقع گرفتن، برای به دست آوردن. همین که شیر میگیرن همینطور به استین این زبون بسته رو همینطوری ببالن تا شیر از توش در بیاد. بمیگن و میگن اینو به این دلیل میگن لجبازی، چون همینطوری طرف میره و میاد تا یه آفتی میشه در زندگی انسان که در واقع فرد نمیدونم از کجا، معلوم نیست از کجا به این نتیجه میرسه که انسان نامطلوبی است و قدرتی برای اصلاح خود ندارد. معلومی هست اینا از چه القایی اومده، ساختارشو نمیتونه تغییر بده و ساختار او محکوم به چه عیبه. عیبی دارم، مامانم این عیبو داشته، بابا هم داشته، تازه جد شیشممون هم گفتن اینو داره، تازگی هم خبر داشت، خبر پیدا کردم جد دهممون هم همین عیبو داشته. بعد افسانه سرایی میکنه برای اینکه این عیب رو از خودش خارج نکنه. تو بعض وقتا انقدره که حتی راجبه همین موضوعات هم که میخواد حرف بزنه با اغراق و افراد صحبت میکنه. شما خودت که میدونی که آدم هایی که عیب دارن نمیتونن این عیب هاشون رو برتن، خودت که خودت مگه عیب نداری؟ مثل اینه که مثلا بگم خودت مگه بابا ننه نداری؟ مثلا عیب رو بذارن بابا ننه آدم یه همچین چیزی، اینقدر فرد معلوم نیست از کجا به این نتیجه میرسه که انسان نامطلوبیه، قدرتی برای اصلاح خود نداره و ساختار اون محکومه به عیبه. شاخص این شاخص این معیوب بودن، خدایا من نمیخوام بگم جنس خدا بونجل بوده، ولی این بند خدا، اینی که من دارم راجبش در مورد مریه میگم، میگه جنس خدا بونجله. من نمیتونم بگم من بونجلم، نمیتونم بگم جنس خدا بونجل. تو این چی میگم؟ حالا هرچی میخوای بگو، بگو این خود شیفته است، هرچی میخوای بگو. آره من خود شیفتم، من میگم جنس خدا بونجل نیست، من صاف دارم، عیب نداره، ممکنه گناه بکنم و میکنم، ولی معیوب نیستم، محکوم به عیب نیستم، من قابل اصلاحم. شاخص این معیوب بودن چیه؟ عدم جنسیت نداشتن یا سنخیت نداشتن، فرق نمی کنه، نداشتنه با کلام وحیه. من نمیفهمم، مثلا نمیفهمم خدا چی میگه. خدا برای آدم خوب حرف زده، ما هم که آدم خوب نیستیم، و اینا بهش میگه تو قرآن بهش میگن چی؟ به این حالت در این سوره شقاق بعید گفته شده. در اثر مریه اتفاق میفته. البته اینجا مریه رو ذکر میکنه که مریه مطلق مریه رو نمیگه، میگه فی مریت من لقاء ربه، یعنی در اثر مریه، این در اثر مریه اتفاق میفته و به مریه در لقاء خدا می انجامد. چی؟ یعنی خدا، ما خدا رو که نمی بینیم، که خدا رو نمیشه دید اصلا، که در صورتی که اینجا میگه یتبین انه الحق، در حال همه در هر حالتی هست، جلوه ای از جلوه های خدا رو میبینن، رویت خدا برشون حاصل میشه. این راجع به کیفیت حق دیدن، یعنی در واقع یعنی به انکار حق منجر میشه. البته من از خدا که پنهان نیست، از شما پنهان نباشه، من از این آیه خیلی، با اینکه آیه شکل عذاب داره، ولی خیلی کیف میکنم از این آیه. اگه به من بگن که یا آیه بگو که امید بخشترین آیات قرآن بشه، میگم این آیه است. میگم چرا آخه؟ میگم توی آیه به من قول داده همه بلاها رو سرم در میاره تا آخر خودش رو نشونم بده. آخ جون چقدر خوب، برای من خیلی، میگم خدا رو شکر آخرش من میفهمم خدا یعنی چی. آخرش ممکنه یکی مسخره کنه بگه یعنی چی، چون میدونیم من خیلی برام مهمه که بفهمم خدا، خدا رو بفهممش، همین، نه که بفهمم احاطه پیدا کنم ولی درکش کنم. خب این آیه یه جوری به من میگه که این اتفاق میفته. در همین دلیل
آیه ای که انتخاب کردم بر ساختار وجودی، بر اول ساختار وجودی همین آیه بوده. یعنی یه نفر میگه که آقا میدونی آیه در موضع عذاب اومده، میگه آره میدونم. یه وقت بعد جایی تو ساختار وجودی انسان آوردی، چرا اونجا آوردی؟ یعنی خب بشارت داده که من خیلی یه موقعی خدا رو میفهمم، ساختار من رو طوری طراحی کرده. آخه خدا خیلی برای من مهمه. خب نه، خدا باید برات مهم باشه، توی وضعیت خوبی. ببین من چی کار دارم، ببین میخوام بگم که انسان اینقدر برده بالا که حتی عذابش هم که میخواد بکنه اینقدر کرامت داده به انسان، اینقدر که تبیان برای انسان اتفاق میفته. میدونی یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا توی عالم باشی بگن که تو دلت میخواد حیوان بشی یا انسان و ممکنه تو انسان کافر باشی و بری جهنم، تو میگی نه من میخوام انسان کافر بشم برم جهنم. میگه چرا؟ میگیم به خاطر این آیه. یعنی تو نمیخوای حیوان بشی؟ نه من نمیخوام حیوان بشم. میبرند جهنم، میرم جهنم ولی خدا رو بفهم. جالبه. البته این آره بگین برداشته ذوقی اشکال نداره، بعضی جا آره بگین برداشته ذوقی اشکال نداره. این برداشته ذوقیه، بله من از این آیه این برداشته ذوقیه میکنم، بعد انشالله با خدا تصفیه حساب کنیم. خب مهمه، یعنی من همین مقدار که فهمیدم وای چقدر اتفاق خوبیه، خدا خودشو به من نشون میده، چقدر این ساختار عجیبیه، چقدر این ساختار برش هزینه کردن، چقدر این عالم برش زحمت کشته که این ساختار به این حدی از بالندگی برسه که سنوریهم آیاتنا فی آفاق و فی انفسهم، یعنی از درون و بیرون آیات بهش نشون داده بشه تا یتبین انه الحق. چقدر جالبه، چقدر این آیه باشکوه. خب این کلیت این سوره. فعلا میایم چند تا سوال جواب بدیم، یه نفسی تازه کنیم ببینیم تا بعد برسیم. یکی از سوالاتتون راجبه عربی بودنه قرآن بود که البته نمیدونم درست فهمیدم یا نه، انشالله آیات آفاقی و انفسی فقط در این سوره به کار برده میشه یا در اسم آفاقی و انفسی در این سوره است ولی نوعش نه. حالا خود این که این آیات آفاقی چی هن انفسی چی هن، خود اینم یه بحثیه. آیات انفسی، آیات آفاق، آیا موضوعشون آفاقه، آیا موضوعشون انفسه؟ منظور اینه که آیات آفاق اونایی که بیرونی اندو بهشون بگیم آیات آفاقی، آیات انفسی اینا که درونی اند بگیم بر اساس موضوعی اتفاق میفته. مثلا آیات معجزه ها رو بگیم آیات آفاقی، مثل معجزه حضرت موسی، مثل خود نزول قرآن، اونا رو بگیم آفاقی. انفاسی ها رو بگیم اونایی که در درون انسان به طلوعی میرسه. راجبه این حرف و نظرهای مختلفی گفته شده، حالا اگه شد برای جلسه بعد راجبه این صحبت بکنم. انواع نظرات راجبه این موضوع اومده. اجزایه میگن که فرمودید اجزای ساختار کلام سه تبدیل
کلام به علم، علم باور قصد فقط در کلام عرب دیده میشه. ممنون میشیم لطف فرمایید این حقیقت رو باز کنید. یعنی کلام مثل فارسی انگلیسی چنین ساختاری نداره و تا جایی تو باید این ساختار با نبودن کلام نمیشم. خب خیلی از سوالات به طور راده به عربی بودنه، پس فعلا بحث آیات آفاقی این خانم اسکندری هم خیلی به جا و خیلی زیبا فرمودند که هدیه ثواب جلسه باشه محضر حضرت معصومه، چون شهادت ایشونه. خیلی تشکر ویژه میکنیم از ایشون که این موضوع رو یادآور شدند. خداوند میخواییم که خداوند ایشون رو و همه ما رو با حضرت معصومه انشالله محشور بکنه. بلخص ایشون رو که یادآور این خیر عظیم شد. خب سوالتتون یاراد به عربی بودنه، یاراد به خود آفاق انفس. فعلا من عربی بودن رو میگم، بعد انشالله اگه توفیق پیدا کردیم راجبه ببینید اینجا توجهی بکنید تو این سه تا زر ما یه تنزیله کتاب داریم، یه کلام عربی داریم، یه ساختار انسان داریم. ارتباط بین اینا چی میشه؟ ارتباط اینه که این کتاب به زبان عربی نازل شده که انسان به هدایت برسه. این که معلومه، یعنی یکیش کتابه که از قدس، عالم قدس به واسطه این کلام عربی نازل میشه، فرودگاهش میشه ساختار انسان. مثل یه تنابی، مثل یه حبل الله المتین، عربت الوسقا، یه چیزی که انسانو بکشونه ببره تو همون عالم قدس. بس شد بساطت. ساختار انسان قلاب میشه به وسیله کلام. این میشه بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. اگه انسان ماهی باشه میشه اون که به تور میفته یا نوک قلاب میفته، اون تورش میشه کلام، اون تنزیل کتابش هم میشه اون کسی که داره این رو میکشه به سمت بالا. یعنی در واقع یه قسمت فوقانی داریم، یه قسمت پایین و یه قسمت واسطه داریم. این کاملا مشخص. خب بین این سه تا بایستی یه وجه اشتراکی وجود داشته باشه تا اینها در هم چی بشن؟ در هم تنیده بشن، تا به هم متصل بشه. اگه در هم وجه اشتراکی نداشته باشه، خب این وجه اشتراک چیست؟ همین کلامیه که هست اینجا اومده. وجه اشتراکی همون میشه کلام. چون میشه کلام؟ چون حقیقت کتاب چیه؟ حقیقت کتاب کلامه، مجموعه کلامه دیگه. نه مثلا کتاب که ماهیتی غیر کلام نداره دیگه. سر این که شکی نداریم که این بیان کتاب به وسیله کلامه، یعنی نطق کتاب وسیله کلام اظهار میشه. اینجا که معلومه توی کلام عربی هم که خودش کلام ساختارمنده. حالا اینم که کلام ساختار انسان چیه؟ ساختار انسان روح ساختار انسان، روح حاکم بر ساختار انسان کلامه. روح حاکم بر ساختار روح این چی؟ ببینید میخواد ببینه، بشنوه دیگه، یه چیزی باید بشنوه. خب کلامه بشنوه، تا نشنوه نبینه، چون بین شنیدن و دیدن ارتباطش چیه؟ کاملا محسوسه، بینایی و شنوایی کاملا با هم اتصال دارن. خب این که ورودی انسان، وقتی میخواد این رو تبدیل کنه به گزاره عقلی، خب گزاره رو باید تبدیل کنه، گزاره بایستی وقتی باید میخواد به شناخت برسه، خب گزاره باید تبدیل به شناخت بشه. وقتی میخواد به ایمان تبدیل بشه، اون گزاره که شناخته شده باید به ایمان تبدیل بشه. وقتی میخواد عمل کنه، باید بر اساس یه امری عمل کنه. این تمام ساختار وجودی انسان بدون عمل، بدون کلام اصلا نمیتونه وجود داشته باشه. پس کلام روح حاکم بر، پس اینجا میشه این چیزی که وسط اینا وساطت میکنه کلامه، که کلام میشه الغای از ناحیه متکلم به مخاطب، الغای پیام، یه پیامه غرض. خب این میشه کلام. حالا منطبق بودن این کلام بر ساختار هدایت شده بهش میگن عربی. انطباق این کلام یعنی وقتی این کلام اسم اینا بهش میگن عربی نه عجمی، یعنی عربی برخلاف عجمی. عجمی یعنی قابل فهم نیست، عربی یعنی قابل فهم است. عربی یعنی برای شنیدن قابل فهمه، برای دانستن قابل فهمه، برای عمل کردن قابل فهمه. پس عربی میشه وقتی که این بر ساختار هدایت باشه میشه چی؟ عربی. چرا؟ چون قابل فهمه. کلام میشه عربی. در واقع قبل از این که بخواد کلام عربی بشه، عربی باشه، بایستی عربی بودن در ساختار انسان تعریف بشه. چون میگیم کلام به زبان عربی است، یعنی زبان عربی بودن رو شما دارین منتسب میکنید به ساختار هدایتی انسان. عربی برخلاف عجمی یعنی چی؟ یعنی قابل فهم به سهولت. ما نمیخوام بگیم که لفظ عربی نیست، ولی در وهله اول عربی بودن منتسب میشه به هماهنگ بودن با ساختار هدایتی انسان. پس میشه هماهنگی با ساختار هدایتی انسان. یعنی با ساختار عقلش، با ساختار فکرش، با ساختار علمش هماهنگه. ببینید کلمه کفر نا هماهنگه، کلام کفر نا هماهنگه، کلام کذب نا هماهنگه. این کلام کذبه که عجمیه، کلام هدایت عربیست، چون هماهنگه با ساختاره. خب حالا این کلام عربیست، به زبان عربیست، کلام به لسان عربی مبینه. اینجا یه بیانم اینجا داریم دیگه، نه بیان کتاب وسیله کلامه، این کلام عربی مبینه هم الان بهش میرسیم. عربی مبین یعنی کلامی که چیه؟ از جانب خداوند متناسب با ساختار هدایتی وضع شده. آقا این با این کلام عربی که الان هست چقدر همخوانی داره؟ این کلام عربی که الان هست نمایان کننده این، پس زبان عربی نمایان کننده اینه، زبانه. نمیخوایم زبان عربی رو بندازیم دورا، نمایان کننده این کلام است. خودی چیه سیستمه چی داره؟ شما اگه بری زبان عربی رو بخونید متوجه میشین که در واقع این کلامی که خداوند متناسب با ساختار هدایتی انسان وضع کرده چگونه است. هماهنگیشو با ساختار، نه که این زبان عربی اون باشه، ولی هرچی که آدم ها زبان عربی باشن پس باید به هدایت نزدیک بشن، که اینطور که نیست. هرچی عرب تر باشن باید پس به هدایت نزدیک بشن، اینطوری که نیست. نه، هر زبان عربی واضح میکنه، نشون میده که چجوری این ساختارش به این. خب اینجا اون چیزی که اینجا مهم میشه یه چیزیه به نام بیان کتاب وسیله کلام صورت میگیره. این کتابی که خداوند میگه، کلامی که داره میاد واسطه میشه، اینجا بیان خیلی مهم میشه. خوندین دیگه تو قرآن، میگین که تبیان کل شیء، یا میگین که بیان یعنی ایجاد تمایز میکنه، اینا رو نشون میده. پس اگر ما بخوایم اینجا بگیم خصوصیت بیان را کلام لسان عربی که در ساختار انسان تعریف شده، این عربی بودنش در واقع اینطوری اگه بخوایم بگیم اینجوری میشه. این بیان وجه اشتراک همه این داستان میشه. یعنی ببینید چی شد؟ زمان عربی نمایان کننده این کلامه، کلام به لسان عربی مبین، کتاب به لسان کلامی با بسان عربی مبین نازل شده، یعنی کلامی که از جانب خداوند متناسب با ساختار هدایتی وضع شده اگه بخوایم اینا بگیم، دو تا از اینجا شروع میشه. کتاب به کلامی با لسان عربی مبین نازل شده، کلامی که از جانب خداوند منظور از عربی بودن کلام، یعنی به این معناه. من یه خود فونتشو ریستر میکنم که نشون بده که این همون حرف بالایی است. عربی برخلاف عجمی یعنی قابل فهم به صورت و این ببنیه. اینم بازم یه خود فونت شد ریستر میکنم، یعنی همون بالایی است. تو اینا چی؟ تو همه اینها تمایز پیدا میکنه بیان، ایجاد تمایز، مبین بودن، مبین بودن. آیه سلیمان که الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، علمه البیان. ببینید علمه البیان مثل این که بگه علمه البیان میشه علمه فهم به سهولت کتاب را. درسته؟ میشه علمه البیان، این حالته. خب در اینجا هم زبان عربی اهمیت پیدا میکنه، هم این مواردی که اینجا ذکر کردی. که از خصوصیات این چیه؟ تفصیله. از خصوصیات این زبان تفصیله. یعنی برای هر حالتی، برای تفصیله، یعنی از نظر مفردات، یعنی کلمات، از نظر تعابیر، از نظر حروف، از نظر لحن و نفوذ، از نظر نقش و اعتبار، از نظر بلاغت و در واقع زیبایی، در غایت تفسیره. این مربوطه به هم زبان عربی است، هم مربوط به زبان فطری است. یعنی یکی ما نمیتونیم بگیم عربی بودن فقط زبان فطری است و زبان عربی را انکار کنیم، چون بعضی ها میان چیکار میکنن؟ از این ور بوم میفتن. نه، شما هیچ زبانی نمیبینید در انگلیسی فارسی که از حیث کلمات و معانی کلمه، انواع اشتقاقش اینقدر وسعت داشته باشه. اصلا شما قابل مقایسه نیست زبان عربی با هیچ زبان دیگه، از حیث تعابیرش، مجاز و تشبیه و استعاره هاش اصلا قابل مقایسه نیست. از حیث حروفش، حروف جر و حروف غیر جرش، از حیث لحن و نفوذش اصلا قابل مقایسه نیست. اصلا بقیه زبان ها نوع لحن بردار نیستن، اصلا نمیدونه لحن چیه. زبان، حتی زبان معمولیش لحن برداره، یعنی با حروف و امثال حروف لحن به یه جمله بندی میده. خب ما نمیشناسیم، عدم شناخت ما نسبت به عربی است از نظر نقش و اعتبار، انواع نقش مثل مبتدا، خبر، نمیدونم فعل، جمله داره، جمله نقش میگیره، بلاغت و زیبایی، اینا جنبه های از این خصوصیته. ببینید تمایزش در همه حالات برای بیان حقایق در نهایت، یعنی شما میتونید درجه بندی اولویت بدید به یه حقیقت، بگید این قد درجه داره. شما میخواییم بگید یه چیزی خیلی مهمه، میتونید بگید خیلی خیلی مهمه، میتونید بگید یکم مهمه، اینا رو میتونید درجه بندی بهش بدین و هماهنگ با ساختار هدایتی. خب امیدواریم که خداوند به ما قدرت حقایق رو بده، حقایق رو عربی بفهمیم، با خدا هم عربی حرف بزنیم. با خدا عربی حرف بزنیم یعنی چی؟ یعنی نه اینکه بریم زبان عربی رو بخونیم با خدا حرف بزنیم، ما به زبان عربی حرف بزنیم، یعنی با تأکیدات، یعنی یه چیزی تأکید داشته باشه واقعا با تأکید بگیم، یعنی خیلی تأکید داشته باشه با تأکید. شما الان تو قرآن که نگاه میکنیم میبینید ده ها نوع تأکید داری، تأکید با لغت، تأکید با واو قسم، با خود قسم، با تقریبا 10 نوع تاکید دارین. هر کدوم از این تاکیدات یه جور مفهوم میرسونه. خب شما باید بتونید با خدا راجبه یه حرفی اینجوری حرف بزنید. ما نمیگیم برو عربی یاد بگی، ولی بلد باش انواع تاکید رو، بلد باش. شما گزاره ای رو بلدید، سطح تاکیدش چقدر لغدی است یا انعی است یا انعی است؟ مگه اینا فرق میکنن؟ بله فرق میکنن. واو قسمی است یا فا قسمی است؟ فا قسم نداریم، ولی فا عط میکنه به قسم، رنگ قسم به خودش میگیره، آیا اینه یا اون نیست؟ مگه فرق میکنن؟ بله اینا فرق میکنن. من میگم عربی یاد بگی، ولی بلد باش با خدا بدون این گزاره ای که در تو مستقره چه نحو استقراری دارد، چقدر تاکید داره. اصلا شما تالا حصر داشتی تو زندگیت؟ یا هست دیگه چیه؟ هست یعنی منحصر دونستنه یه حقیقت. خب بله من میدونم منحصره. آیا راجب خدا واقعا خدا برای تو هست داره؟ اینا عربی بودنه، عربی بودن نه که برو یاد بگیر مثلا چجوری عرب ها با هم حرف میزنن،
قانون اساسی اومده که بایستی عربی رو به افراد یاد داد. بعد اینا برداشتن عربی رو شما چی یاد میدید به افراد؟ بلکه قرآن بفهمن، نه که برن با عرب ها بشنن حرف بزنن. که فکر کردن که همونطور که انگلیسی رو باید یاد بگیری بایستی بیایی چیکار کنی عربی رو همونطور یاد بده. عربی رو برداشتن عربی محافره ای کردن، با اونجور عربی قرآن رو یاد بدی. عربی قرآن یعنی چی؟ یعنی تاکیداتشو بگی، عربی رو بگی، تفاوت حال و مفعول لهشو بگی. میدونی خدا وقتی با حال حرف میزنه با مفعول له حرف نمیزنه یا با مفعول مطلق حرف نمیزنه چقدر فرق میکنه؟ نه آقا من نمیدونم، من نمیگم برو عربی محاوره یه حرف بزن، ولی با حال با خدا حرف بزن. یعنی چی با حال با خدا حرف بزن؟ یعنی وقتی میگه که در حالی که اینها یقین دارن اقامه نماز میکنن و ایتاء زکات میکنن، با حال با خدا حرف بزن. یعنی در حالی که یقین به آخرت داری اقامه نماز کن. ببین تو نمازت بایستی حالت حال یقین باشه. خیلی فرق میکنه من اینجوری عربی رو بخونم تو برم مثلا عربی رو ذره به ذره باشه یاد بگیرم. تو باید حال یاد بگیری، مفعول مطلق یاد بگیری، باید تمیز یاد بگیری، مفعول له باید یاد بگیری. چقدر زندگیت مفعول له داری؟ یعنی چی مفعول له داشته باشه؟ تو باید دلیل داشته باشه، هر کاری دلیل داشته باشه. اینا رو بهش میگه عربی قرآن. عربی قرآن یعنی بایستی ببینی تو قرآن خداوند چگونه با انسان حرف زده، همون جوری با خدا حرف بزنی. چه چیزایی رو حال آورده، همون طور با حال بشی. اینا رو بهش میگه عربی قرآن. خب اگه آدم ها اینقدر عربی بلد نباشن چه جوری میخوان تو روز قیامت با خدا ملاقات کنن؟ نمیدونم چه جوری میشه. من با خدا بایستی با زبان عربی حرف بزنی. من که با زبان عربی حرف بزنی یعنی باید بری تکلم عربی یاد بگیری، زبان عربی یاد بگیری. ولی باید بگی خدایا چون اینجوری بود این کار را کردم، حالا دارم این شرطیه به کار میبرم، ولی تو به دلیل فلان این کارو نمی‌کنی. عربی حرف زدن خداوند توسط ادعیه به ما عربی حرف زدن رو یاد داده. چجوری؟ تو دعاها می‌خونیم که مثلا میگن که خداوند فلان کارو بکن، برای من فلان طور رقم بزن، چون تو قرآن اینطوری گفتی که برای من رقم بخوره. خب میشه عربی قرآن. خانم توتون چی پس معلوم شد عربی بودن قرآن به معنی تکلم العربی نیست، عربی بودن قرآن یعنی عربی بودن قرآن. یعنی چی؟ یعنی ساختار انسان، ساختاری که توش مفعول مطلق داره. بله این عربی چیه نشون میده. خب این خانم فضه یا مریه همار پافشاری ولج باز در مقابل درک حقه. اون جدال پافشاری و لجبازی در مقابل حق خانم حفظه. خب تو مریه یه جورایی به سمت نفگرایی هم میره، یعنی یه جوری میخواد به چربه به سمت به دست آوردن و به خیر رسیدن و نف، یعنی توش پافشاریش اگه هست به دلیل اینه که یه جوری جریان رو خودشو مجاب کنه، خودشو یه جورایی مبرا کنه، یه نفعی توش ببره. مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که ما یه پولی از بابامون میخواییم، بعد بابامون گفته یه کاری بکن، بعد اون کار رو نمی کنی، بعد عوضش زبون میریزی، میگیم که به هر حال هم زبون بریزه یه چیزی گیرش میاد. مری هم مثل اخلاق ما میمونه که میخواییم با دعا کردن فایل خیلی از گناه همونو ببندیم. مریم سهی میشه، خدا میبخشی دیگه، خدا گفته میبخشی، بدون جبران کردن، بدون قواعدش رعایت کردن، اینجوریه. خیلی توش منفعت گرایی بیشتر از پافشاریه، یعنی دلیل پافشاری رسیدن به اون منفعت هست. تو جدال لجبازیه خیلی مهمه که تو سوره قافر جدال بود، اینجا مری هست. خیلی جالبه، داره یه خورده چی میشه؟ با کلاس در میشه. مری خیلی با کلاس داره، ولی خب ذاتش بچه واقع بعید. به همین دلیله بعد طرف میگه تو از من نماز شب نخوا، از من فلان چیزو نخوا، بهشتم من رو ببر، تو میدونی که من اینطوریم. نمیدونم چی جوریه، آدم ها دلشو میخواد به خیرات خیلی زیادی برسن ولی مجاهدت نکنن، جهاد نکنن. ببین جهاد رو انجام داد، اگه جهاد نکنی به خیلی خیرات نمیرسی. نمیشه ما همینطوری وصف جهاد کنیم، کتاب را جبه جهاد بنویسیم. ما 10 کتاب را جبه جهاد نمیشتیم، ما یعنی خدا ما رو قبول نمی کنه؟ یعنی اینقدر خدا اینطوره؟ بابا جون باید بری جهاد دیگه، کتاب نوشتن که به درد جهاد نمیخوره که، این میخواد همینطوری چیکار کنه؟ اینا بهش میگم مریه. خب من نمیتونم امکان داره کسی انسان بشود به جهنم هم برود؟ والله جهنم رو بهش رفتن دست خداست، دست ما نیست. بعدم اگه خدا همه رو ببره جهنم، ما نمیدونیم چرا ببره بهشتم، ما نه حق در هیچ کدومش حق اظهار نظر نداریم، چون همه مخلوق خدا، خداوند به وسیله خلق کردن مخلوقش هیچ حقی به گردنش نیست. حالا ولی خب قاعده گذاشته، طبق قاعده هایی که دو قرآن گذاشته میشه، هر کسی طبق اون قاعده ها عمل کنه میتونه استناد کنه روز قیامت و به جهنم نره، اگه میتونه نره میتونه نره. خیلی این سوال خانم محبی، آقای محبی، خیلی این سوال سوال جالبیه که چگونه میشد با قرآن ارتباط وجودی پیدا کرد. خیلی این مثلا حظ میبره از این سوال آدم، ارتباط وجودی، احسن، چجوری میشه ارتباط وجودی پیدا کرد؟ آدم باید وجودش بشه قرآن، معلومه دیگه، باید وجودش بشه قرآن. خب سنخیت پیدا کردنش نیه که قرآن به دردش بخوره، هر کاری که میکنه یه استناد قرآنی داشته باشه، اصلا چیزی نباشه که استناد قرآنی نداشته باشه. بگه یه موقع یادم باید این کارو بکنه، بگه من به خدا قسم هیچ کاری از زندگیم نیست مگر اینکه به یه دونه از این آیات قرآن ربطش میدم، نه اینکه ربط نمیدم، این ربط داره، به هر حال ربط داره. یه موقعی باید آدم با خودش اینطوری صفر کنه و همه کارشو متصل کنه، بعدم یه دفعه‌ای بکنه اینطوری، بعد خورد خورد آدم در طی زمان این ارتباطش تقویت میشه. خیلی این نتیجه خوبیه. سوره فصلت چی میخواد بگه؟ خیلی حرف خوبیه. میخواد بگه که چگونه با قرآن ارتباط وجودی پیدا کنیم. من به نظرم اگر کسی بخواهد با قرآن ارتباط وجودی پیدا کند، راهش خواندن سوره فصلت و توجه به حقایقی که تو این سوره گفته شده. برای اصلاح خود و برطرف شدن شرک های من آیا کمک میکند؟ ببینیم چرا؟ بله، چیزی اینا سوالتون خیلی متوجه نمیشن. برای اصلاح خود و برطرف شد شرکایمون کمک میکنه. ببینیم چرا علیه حق جبهه میگیریم و مریه بازی در میآوریم. چه چیزی را با ترک مریه از دست میدهیم؟ چه چیزی رو؟ اگه منظورتون اینه که انسان چه مرضی داره که مریه از مریه استفاده میکنه؟ مرضیش میدونید اینه، لوس آدم، میخواد بدونه رنج گنج براش میسر بشه، میخواد بدونه زحمت به حقایق برسه، بدونه کتاب خوندن بفهمه، بدونه طی مراحل به میگن ره 100 ساله رو یک شب طی کنه. آقا شما نمیدونین چیکار کنیم که ما ره این انسان لوس شده. لوس بازیه که بذار کنار درست میشه. به هر حال آدمی که زحمت میکشه اجرشو میبره. آدم همه میفهمن. نه من فکر میکنم خدا اینطوری نیست. خدا حتما به ما میده. والله چی بگم، میگن که در نزدیکان کسی هست که مثل عمری هست، از این نظر کسی که تلاشی نمیکنه و تمام نواقص رو به ژنتیک ربط میده. که من کم هوشم از در خانه چیزه در خانم خاکسار ما اینا رو نمیتونیم بگیم اینا مری هست. اینا باید بگیم که ما در مورد خودمون میتونیم بگیم دوچار مری هم دیگه. بقیه رو ما نمیتونیم قضاوت کنیم بگیم این مری هست. اینا در مورد دیگران میگیم که این بند خدا چقدر تواضع داره، چقدر این بند خدا خودشو، یعنی در مورد دیگران ما باید بگیم چقدر آدم خوبیه، چقدر اینطوری میگه، چقدر شما خوبین، چقدر خودمون رو اینطوری درست کنیم. اگه بخوایم بیافتیم توی این که بگیم اون بنده خدا مریه داره، ممکنه واقعا آدم ها نقش بازی کنن. نمیدونم شما دیدین توی مدرسه هاتون دیدین مثلا شاگرد اول امتحانشو میده میاد بیرون میگه که وای چقدر خراب کردم، وای وای این دفعه دیگه گند زدم رفت. ما هم که شاگرد تنبله که داستیم میگیم خب بابا تو این دیگه شاگرد اوله که راستم گفته خراب کرده دیگه، ما که دیگه قاعدتا بایستی خراب بکنیم، معلومه که ما باید خراب کنیم. بعد که نمره میاد میبینیم که خیر اون 20 شده ما همون 10 یا 11 که بنا بود بگیریم، 7 تا 8 خودمون رو گرفتیم، اونم 20 خودش گرفت. آدم ها خیلی وقتا فیلم بازی میکنم، مواظب باشیم. یعنی ها نمیشه رو حرف و رفتار آدم ها قضاوت کرد. ما نمیتونیم تهش رو بخونیم که این داره بعد چی میگه. خیلی آدم بایستی به ملکوت وصل باشه تا بفهمه از لابلایه این حرف مردم یه چیزی توش بفهمه. ولی من که خودم میشناسم، به هر حال درس نخوندم، راجبه خودم میتونم قضاوت کنم. حالا میگی که سوالت اینه که من چگونه میتونم کمکش کنم. هیچی، به کار وادارش کنید، یعنی یه کاری کنید که یه کاری انجام بده، یه تلاشی بکنه. اگه واقعا احساس میکنید، یعنی هممون تواصیه به حق و تواصیه به سبب داشته باشه، نه از باب خارج کردن اونا از مریه، از باب عمله به تواصیه و حق و تواصیه رسن. شما هستی برای این کار به سوره چی بریم؟ سوره اس بریم. یعنی باید مسیر رو هم وار کنید برای اینکه حق رو انجام بدیم. ما کلن خانم خاکسار یکی از افتخارات اسلامه که نظام سازی میکنه برای اینکه انسان ها تو این ورطه ها قرار نگیرن. چی کار میتونیم بکنیم؟ باید از همون مهد کودک هامون، از پیش از دبستان هامون، پیش دبستانی هامون، ابتدایی هامون افراد اهل کار و تلاش بار بیاریم، اهل مجاهدت بار بیاریم. اگه بتونیم این کارو بکنیم، افراد پول دسترنج اجر دست خودشونو ببینن، اهل تلاش باشن، به خیر عادت کنن، اهل خیر باشن. بابا یه نظام ساز بکنی برای این کار میشه؟ بله میشه. حالا چه رفیق شما باشه، چه اقوام باشه، چه کسی دیگه باشه، فرمایند که چون شک مقدمه یقینه. حال با این حال ملیه میتواند در زندگی راه گشا باشه. والا ملیه چون قصدش انجام ندادنه، نه نمیتونه. آیا خود زبان و ادبیات عرب نازل شده الهی است؟ این عربی بودن بله، ولی زبان ممکنه دستخوش تغییر شده باشه، کما اینکه مثلا زبان قرن 21 با قرن مثلا 14 خب خیلی تفاوت داره، ولی این زبانی که ما گفتیم حتما نازل شده است. حالا اون که راجع به کلمات قرآن میگیم، اصل اون کلمات که در قرآن اومده و محتوایی که داره و برایندش رو از خود قرآن و با استفاده از قرآن میگیریم، به یه معنای برایندی خوبی میتونیم برسیم. مثلا اگه یه موقعی این دوشیدن شیر رو مریه میگه، مثلا مرعه میگه، بی ارتباط با اینی که تو قرآن میگه نیست، ولی باید کشف کرد ارتباطاتش رو، باید کشف کرد. ما منظورمون خانم عبادی از بیان همون بیان سوره الرحمن بود، بیان فقط تخص مختص انسان، البته انسان جن هم شامل میشه، اونتا بیان انسان خیلی پیچیده تر و قوی تر. خانوم فرساله چه دلیل داشته که خداوند برای طبیعی دونو کلام هدایتی و غیر هدایتی از عبارت عربی و عجمی استفاده کنه؟ کمان اسم اقوامه. نه اسم اقوام نیست، عربی و عجمی اسم اقوام نیست. عجمی یعنی غیر عربی، عجمی یعنی فارس، نه غیر عربی. گویا انتظار داریم خدا بگوید بیانمون جلب هدایت بیانی برخواسته از نیت و مجرای تهیه با هدف تهیه و خیر با چنین ویژگی هایی، فارغ از اینکه به چه زبانی باشد و البته قدرت کلام در زبان عربی بالاست. نه این عربی یعنی منظور از عربی اون زبان فهمه که خیلی متفاوت. ساختار تبلیغ دین از طریق زبان انگلیسی، چون همه هنگ با ساختار هدایتی ساختار معیوبه. اصلا ربطی به این حرف نداره که ما بگیم که ساختار تبلیغ دین از طریق زبان، شما چه زبان فارسی باشین، چه زبان انگلیسی باشین، چه زبان این زبان عربی که گفتیم زبان عربی سال، شما تو انگلیسی هم میتونید ساختار زبان عربی هم استفاده کنید. یعنی یه تکلم به زبان عربی داریم، تکلم به زبان انگلیسی، تکلم به زبان فارسی، یه زبان عربی داریم. زبان عربی یعنی اون روح حاکم بر دستور زبان و قاعده و فهم کلام. مثلا شما کلمه مثلا خناس را ممکنه برید فارسی مثلا خناس رو تبدیلش کنیم به بگیم فرزن تو فارسی. من براتون بگم که کسی که پنهانی ضربه میزنه، بعد من از این به بعد مثلا بفهمم وسواسه کسی که پنهانی ضربه میزنه، یعنی ببرمش توی فضای مفهومی کلمه، اون میشه زبان عربی. یعنی دقیقا خدا گفته که ضربه ها از ناحیه خلاص زده میشه، اینو بهش میگیم زبان عربی. خب این از کجا فهمیدیم؟ از لغتنامه های عربی هم رفتیم فهمیدیم، ولی وقتی که داریم تکلم میکنیم ممکنه به فارسی تکلم کنیم، ولی فهممون عربیه. انتخاب زبان عربی عنوان کلام قرآن آیا به خاطر غنا و ظرفیت های بالایی که در این زبان وجود داره؟ بله بله، واقعا زبان عربی غناش خیلی زیاده، حتی زبان خودمون، زبانی که داریم، و قدرت تفصیل بالایی داره. ظرفیتش به خاطر قدرت تفصیلش. الان شما وقتی نگاه میکنید میبینید تنوع خطاب ها، مثلا فقط همین لحن رو که بهش اضافه میکنیم خودش خیلی قدرت بالایی داره، اصلا یه چیز عجیبیه. فرمودن که ساختار تبلیغ از طریق زبان چون هماهنگ با ساختار هدایت نیست، ساختار معیوبه. من قائل به این نیستم که ساختار تبلیغ دین رو از طریق زبان انگلیسی انجام ندیم. اصلا میگم زبان شما مثل اینه که یه سوره قرآن رو میذاری جلوتون و به زبان فارسی یا زبان انگلیسی شرح میدی، در واقع عربی میفهمی. یعنی شما الان الحمدلله رب العالمین را اگر برای یه نفری به زبان انگلیسی توضیح بدین و بگین الحمدلله رب العالمین یعنی اینه، اون داره عربیش رو میفهمه. بیشتر بله خانم قاسمی، آیا این نتیجه درسته که عربی بودن و بیان به دلیل ویژگی خلقی انسانه، یعنی خلق علمان رو بیان به عبارت انسان فقط در عالم خلق نیاز به ویژگی؟ ما در قیامت وقتی میریم زبانمون چیه؟ حالا فکر کردیم تو بهش میریم با هم به چه زبانی حرف میزنیم؟ به زبان عربی حرف میزنیم دیگه، نه به زبان عربی حرف میزنیم، به زبان این عربی حرف میزنیم. یعنی چی؟ یعنی گزاره حق را درست میگیم، انشو درست میگیم، انشو درست میگیم، تأکیدشو درست میگیم. اینایی که میگیم اینا رو میگیم. یعنی زبانهای دیگه قدرت اینا ندارن؟ نه، زبانهای دیگه اینطوری اینقدر نمیتونن مطالب رو مطرح کنن. یعنی هر کسی فارسی بود یا عرب میشه؟ بله، اگه کسی به زبان فطرتش باشه زبانش عربیه، تا زبان فطری میشه زبان عربی. شما به فطرتت حرف بزن، عربی داری حرف میزن. خانم فزه میگن دو بعضی عرب های مسیح صحبت کردم که به شدت بر عرب بودن، عرب زبان بودنشون افتخار میکنن و حتی قرآن رو نیز مطالعه کردن، ولی انسان این لسانشون اونها رو هدایت نمی کنه و بر حتی تقابل هم کتاب می نویسن، لجبازی میکنه. پس این اثبات میکنه که صرف زبان عربی بودن هدایت نمی کنه، فهم به زبان عربی هدایت میکنه. یعنی شما زبان عربی فعال بشه، زبان عربی فعال بشه یعنی دقیقا بدونید که چه چیزی را برای چه غرضی چگونه بیان میکنی، چه درصدی از نفوذ، چه درصدی از جدیت داره. مسلطه به زبان خانم اتوتون چیم؟ حرفتون درسته، ما به مسلطه به زبان عربی قرآن بشویم نه زبان عربی تکلم. زبان عربی قرآن یعنی چی؟ یعنی وقتی میگه الحمدلله رب العالمین چرا گفت جمله اسمیت، چرا به فعل نگفت؟ بعد چرا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین چرا صفت بعد صفت به کار برد؟ چرا از جور دیگه استفاده نکرد؟ ایاک نعبد چرا ایاک نعبد شد؟ چرا نعبد و که نشد؟ این جلو اومدنش چی را خواست بگیر؟ اینا رو بهش میگه عربی؟ بله حتما با یه روزی به این قصر رو پیدا کنیم، چون شما با یه تغییر اصلا شما یاد میگیرین چجوری حرف بزنی، چجوری چه مطلبی رو تأکید کنی، چجوری تأکید نکنی. ما الان حرف بلد نیستیم بزنیم که، ما نمیدونیم چی را چجوری باید بگیم، یعنی چه حرفی رو به کی چه جوری باید گفت. خب بلد نیستیم، باید یاد بگیریم. یاد بگیریم میگن عربی یاد گرفته. چی شد؟ چه حرفی رو چه جوری به کی بزنی یعنی عربی یاد گرفته. اگرم اینا بلد نباشی عربم باشی عربی بلد نیست. جالبه ما یه تجربه خیلی خوبی برای بحث تدبر پیش اومده. بعضی از این دوستانمون به عرب ها قرآن یاد میدن. جالب نی؟ فارسه داره میره به عرب، عربه که دیگه اند عربیه، قرآن یاد میده. بعد چیزه ها، نه استاد دانشگاه، نه این که معمولی. جالبه. میشه یه تقابلی بین مریه، وقتی اینا میشه خانم قاسمی دو مرتبه سوالتون رو بپرسی، من متوجه نشد. منابع مطالعه عربی قرآن معرفی کنی خانم روانزانی. منابع مطالعاتی عربی قرآنی، عربی قرآنی چی بگم، منابع مطالعاتی عربی قرآنی رو تدبر ادبی یک و دو رو بخونید بد نیست، کتاب طیب سخنم بخونید بد نیست، یک کتاب هم جدید انشالله میاد اونم بخونید بد نیست، کتاب تدبر در کلامم بخونید بد نیست. البته اینا من انصافینه که آدم کتاب های دیگری بگه، ولی اینا رو من ندیدم کتاب های که راجبه این موضوع مقصود کامل نوشته باشه. آن تقابله بین مریه و عربی بودن وجود داره. کسی که عربی میفهمه و در ساحت فهمش عربی بودن مفصل نازل میشه اهل مریه نمیتونه باشه. کسی که فهمش عربیه اهل مریه نیست، نمیتونه باشه. یعنی مثل اینه که بهش میگن فلان کار را نکن به این دلیل، همون شد به این دلیل گفتن، چون دلیلش رو برش متقنه. اگه عربی بفهمه، یعنی اتفاقا مریه به خاطر اینه که یه جورایی کلام عربی را به عجمی تبدیل میکنه، چون ابهام درش ایجاد میکنه و چون ابهام داره چیکار میکنه؟ یعنی کاری نداره، شما میخواین یه حرفی رو نشنوی باید چیکارش کنی؟ مبهمش کنی. حضرت آقا میگن اقتصاد مقاومتی، بعدم تبیینش هم میکنن. عربی بودنش اینه که اقتصاد مقاومتی 10 تا خصوصیت داره. یک، درون چیزه بایستی رو تولید داخل بسته بشه، چشم امیده باید از خارج ببنده. اینا 10 تا خصوصیت داره، اینا اعجمیش میکنه بعد نمیپذیرتش. یعنی میگه نمیشه اینا اجرا کرد. ببین این 10 تا رو میشه اجرا کرد، ولی تو داری اینا چیکارش میکنی؟ میپیچونیش. تقابل در واقع، برای که یا بلد نیستی یا نمیدونم نمیخوای انجام بدی، دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. آقا جون اقتصاد مقاومتی معلومه، عربیه مبینه، فارسی گفتن آقا، ولی به اینی که میگن اقتصاد مقاومتی نقطه، چند و چونشو میگن، راهشو میگن، مرزشو میگن، راه تامین بودجهشو میگن، تمام اینا رو میگن، میگن عربیه مبین. اینی که عجمی اتفاقا آره آدم مبهم میکنه، نمیپذیره. من دوره عربی را هم گذراندم، اینها را یاد ندادن، چطور یاد بگیرم عربی؟ مد نظر شما را خانم خلیل آبادی. چی بگم بایستیم؟ فلات چیز ندارم، ولی این کتاب طیب سخن رو بد نیست بخونیم، پیشنهاد خانم عبادی هم بد نیست. فکر کنم این منظورشون خانم خلیل آبادی، منظورشون اینه که تعداد بار ادبی یک و دو رو خوندن و این به این مواعظ پرداخت میشه. این نخوندین که خوبه یک و دو رو بخونیم. این هم پیشنهاد خانم اسدی، خیلی خوب، بهترین راه فهم عربی، فهمیدن و قرآن خوندنه و مثل قرآن تکلم کردن. یعنی هرچی از شما میپرسن ما به ازای قرآن تو ذهنتون بیاد، خیلی خوبه. مثل حضرت فزه، حضرت فزه همینطور بودن دیگه. چجوری بودن؟ هرچی میگفتن با قرآن جواب میدادن. خانم ابراهیم بیگی 1400 سال قرآن حفظ شده، چند درصد اینطوری عربی بلد بودن؟ همه اونا این که شهید شدن عربی اینطوری بلد بودن، امام خمینی عربی اینجوری بلد بوده، همه علمایی که شیعی بودن همه اینجوری قرآن بلد بودن، همه بلا استثنا امام خمینی. ببینید یه کتاب ولایت فقیه داره، عربی بلد بوده، میگه که ولایت فقیهش حرفش اینه که قرآن بخون، ولایت فقیه عادی ترین چیزیه که میفهمی. انقلاب اسلامی نتیجه فهم عربی بودن قرآن. همه شهدا قرآن عربی فهمیدن و الا شهید نمی‌شدن. یا یه خون فهمید که باید مجاهد راه خدا بشه، رفت مجاهد شد دیگه، چون هم نزد دیگه، چون زدن و حرفای علمی زدن و اینا مانه امثال منه، چون امثال من دیده شدن عربی دیدن قرآن دیده نشده. ولی اگه شهدا دیده بشن، امام خمینی دیده بشه، عربی بودن از غیر این نیست اصلا. خیلی نکته ای که گفتین خانم ابراهیم بگی، خیلی نکته مهمی بود که گفتین، خیلی قابل تأمل واقعا. یعنی واقعا اگه قرآن خونده بشه انسان خیلی متحول میشه، مثل خیلی هایی که متحول شده الان. اون بند خدا کسایی که تازه مسلمون میشن که فقط قرآن رو میخونن مسلمون میشن، اینا عربی بودن رو میخونن، اصلا یه جور عجیبی براشون جذابیت داره. مستندایش اینا رو ببینید. خب از جهاد گفتین، الان جهاد اصلی ما خانوم ها چیست؟ الان جهاد اصلی شما مبارزه با استکبار جهانی در ابعاد مختلف و در همه روزگاران، مبارزه با طاغوت و مبارزه با شرک و مشرکی و بی خدایی در عالم. حالا مثل آقاشو پیدا کنی، مبارزه با شرک، مبارزه با طاغوت، مبارزه با فسق، مبارزه با فساد، اینا وظیفه همه فرق نمیکنه، زن و مرد فرق نمیکنه، باید مثل آقاش پیدا بشه. مثل آقاش یکیش احساس میکنه تو خانه داریه، یکی فکر میکنه توی درس خوندنه، یکی مهم اینه که آدم به این هدف، به مصداقای مختلف و به اسباب مختلف دست پیدا کن. خانم زروفچیان هم که فرزند آوری رو به عنوان جهاد، خیلی حرف خوب و درستیه، یکیش نه فرزند آدم بیاره ده های کار دیگه هم بکن. ما طبیعتاً در حال حاضر زبان و ادبیات و سبک زندگی متفاوتی از بیانی که در مورد عربی بودن فرمون داریم که آنقدر این فاصله گاه هم عمیق هست، اصلا تصور راجع به وضع مطلوب زبان فطری نداریم و طبیعتاً نامنوس بودن موجب میشه علم آموزی خودمون و تربیت نسلامون با همین اشکال روبرو بشه. آیا این هم مصداق شقاق بعیده؟ من بعید میدونم خانم همدانی اینطوری باشه، بلکه شما که حافظ کل قرآنی، برای این که بتونین جبران کنی، شما که الحمدلله قرآن بلدین، هر چیزی رو از قرآن براش مستند به قرآن عمل کنین، همین بعد به بچه ها هم یاد بدین مستند به قرآن عمل کنن، از آیات قرآن استفاده کنین، از آیات کلیدی استفاده کنین، فعلی با قرآن سر زبون ها باشه و سر زبون اوردن قرآن و عمل به قرآن خیلی مهمه. خانم قاسمزاده خدا خیر بده به شما، من یادم به این تمرین نبود، گفتیم یه هفته کارامونو بنویسیم بر مبنای حق و قرآنه یا خیر، بازم ادامه بدیم. اگه ما بتونیم ارتباط کلاممون رو با قرآن بدیم خیلی خوبه، یعنی همین کاری که کردین رو خانم قاسمزاده و همه دوستان بتونن 10 تا کار، 5 تا کار، 6 تا کار انتخاب کنن، ببینن ارتباطش با قرآن به چه صورت. اگه برای ارتباط وجودی با قرآن بخوایم هر کارمون رو، به اینا نمیگن تفسیر برای، به میگن تطبیق با قرآن. تفسیر برای یعنی این که شما میگین یه آیه اینو میگه، این را میگوید. تفسیر برای یعنی این که یه آیه دارین شما میخواین تفسیر کنین، به رأی خودتون تفسیر کنین. اینا رو بهش میگن انطباق با قرآن یا بر قرآن. انطباق بر قرآن چیز خوبیه، بعدم ما که نمیگیم که این سوره اینا میگه، میگیم که ما این کارمون طبق این آیه است، دلیل به قرآن داریم میدیم. این اصلا غیر این بکنیم که ما نمیتونیم به قرآن متمسک بشیم، تمسک به قرآن غیر این که نمیتونه باشه، که اسم اینو میگن تمسک به قرآن. هم برای یکی از عوامل مری حتما هست، حداقل با تنبلی شروع میشه ولی با تنبلی تموم نمیشه. چرا نمیشه که انسان رهش 100 ساله رو یک شبه تک کنه؟ سوره قدر میگه دیگه، نا انزل نا فی لیلت القدر. شهدا رو نمیتونه. نه من نگفتم که نمیشه، که یه موقعی آدم دعا میکنه، یه موقعی بدون این که بخواد کاری بکنه میخواد این اتفاق بیفته، این خوب نیه. اما شهدایی که میگین رهش 100 ساله رو یک شبه تهی کردن، میدین چقدر خیلی هاشون مجاهدت کردن؟ نه من حرفم سر اینه که نمیشه، حرفم اینه که با عمل این کار رو انجام بدیم. با کسی که چیزی رو میداند درست است اما انجام نمیدهد و حقوقی رو رعایت نمی کند بهتر است چه کار کرد؟ همچنین اگر کسی خودش سختی بکشد اول زندگی مشترک بهتر است یا بخواهد والدین به او کمک کنند و کمتر سختی بکشد؟ خانم قلی نجات، اولا که با کسی که چیزی را میداند درست است اما انجام نمیدهد، در زندگی مؤمنانه رو هم بینه هم بادن باید باشه، باید اهل انصاف، اهل مدارا و اهل گذشت عفو صرف باشه و توفیق بدونه که خودش حق رو انجام میده، برای خودش یه میدان مسابقه درست کنه و بهترین کارهای خیر رو خودش پیش قدم بشه. بهترین کار اینه که کار رو سخت نبینه و سختی ها رو انجام بده بدون اینکه سختی بکشه. اینطوری نلازمه والدین کمکش بیان نه کسی دیگه. برای اینکه زیبا ببینه باید گزاره هاش رو تقویت کنه، گزاره های عقلیش رو تقویت کنه. مثلا ببینه چقدر خداوند زندگی رو شیرین خلق کرده، آدم باید این همه سختی بکشه. خیلی خوبه که آدم گزاره های درست داشته باشه. با گزاره های درست چی میشه؟ خیلی قدرتش زیاد میشه. بله این درس آقای رحمانی تو جلسه هیئت صوتش رو میگذاره. هم بله حتما با جواد اکبر برطرف میشه. خب عالم کتاب تکوینه، قرآن کتاب تدوینه، انسان کامل و صالح عالم هستی، احسن هاشو انسان کتبینت، قرآن شرح اینا ماله فکر کنم ماله آقای جوادی باشه اگه اشتباه نکنم درسته؟ خانم رمضانی ماشاءالله امروز خیلی سوال پرسی، یک سال ساعت دارم جواب میدم، نه کمتر از یک سال. اگر بخوایم مانند قرآن حقایق رو با تبیین و بیان نقل کنیم باید ظرفیت فهم و روشنبینی های بالاتری بالا. بله حتما همینطور. ما فعلا گویی در زبان عربی در مرحله قبل از تکلم یا ابتدای تکلم هستیم و فقط لحن قرآن رو میفهمیم. خدا خیرتو بده. احسن بر خانم کشور. خدا رحمت کنه کسی که میدونه در کدوم مرحله است. میدونی چرا؟ چون امیده به پیش رفته او هست، چون میفهمه این مرحله است، بعد میگه خب مرحله بعدی هم انشالله میرسیم. خیلی خوب بود. من که خودم اینو احساس میکنم، برای خودم اینو احساس میکنم. خانم کشمی من متوجه نشدم تو کربلا بچه های بصره میخواستن تجویز صوت و لحن بدشون بدهیم، مقام امام زمان علیه السلام پول هم بهمون دادن. خب خیلی توفیق بزرگیه و این خیلی جالبه. فکر کنم منظورشون اینه که با اینکه عرب بودن تجوید و صوت و لحن هم با ما یادشون بدیم، منظورشون احتماله. خب میفرمایم نمیدونم این مقایسه درسته یا نه، ولی به ذهنم اومد که در دنیای نرم افزاری هم ما اصطلاحی داریم که با آن گفته میشه دستگاه مختلف با نرم افزار. در واقع نرم افزار جوری طراحی میشه که با دستگاه ارتباط بگیره حتی با وجود تفاوت. آیا شما دارین تبیین میکنید این حرفا انگار که زبان قرآنی نرم افزاری که به همیشه به در انسان نصب شده، در واقع از لحاظ عقلی انسان برای اینکه بتواند از قرآن بهره ببره باید بتونه آن را به این زبان فهم کنه، نه اون بچه بشری زبان عربی که فکر میکنیم. اصلا شون در توضیحی نوشتن برای خانم خمسه دیگه خیلی دیگه وقت داشته پس عربی و عجمی یعنی چی؟ عربی معنیه قابل فهم، عجمی یعنی غیر قابل فهم. به نظرم بایستی ادبیه یک و دو تدریس بشه. البته قابل فهم هست ولی استاد داشته باشه بهتر. و ترجمه قرآن نه اونقدر را کمک نمی کنه. البته هرچی شما بلد باشین خوبه، ولی به هر حال اونس ما رو بیشتر میکنه. بله خیلی خوبه. و ایشون توصیه میکنند خانم هادی که حتما دوستان به کلاس ما ترجمه قرآنم یه سری بزنن. اینا توصیهشون رو دوستان میتونن جدی بگیرن. خب اگه اجازه بدین دیگه این آخرین سوالمون باشه. برای هر کار ما به ازای قرآن ما به ازای قرآن داشته باشیم، ولی برای جری و تطبیق شروط داده. بله دیگه، آیا این شروط رو میتوانیم نادیده بگیریم؟ ما نمیخوایم جری و تطبیق کنیم، ما میخوایم خودمون رو منطبق کنیم. جری و تطبیق حتما شروط میخواد، اصلا قاعده داره، نمیتونیم خودمون جری و تطبیق بدیم. یعنی ولی میتونیم بگیم ما طبق این آیه این کارو میکنیم، نمیخوایم بگیم که این آیه اینو میگه. ما در واقع داریم گزاره عقلی به جای گزاره عقلی آیه میچینیم. شما ممکنه میگین خب اون داری یه برداشتی ازش میکنی. خب بله، برداشتش از ظاهر آیه است. مثلا من یتق الله یجعل له مخرجا، به شما میگم که این آیه رو کجا استفاده میکنید؟ هر وقت به سختی میکنید شما تقوا پیشه میکنید. تقوا پیشه میکنید یعنی چی؟ یعنی طبق حکم خدا عمل میکنید. خدا براتون میگیم. آیا درسته ما به این آیه استناد کنیم؟ بله درسته. اینا بهش نه جری و تطبیق میگیم، نه تفسیر بهش میگیم، میگیم استناد به آیه. یعنی من دلیل میارم پیشنهاد بدین مرس قرآنی دوره موازی این کلاس ها راجع به چند سوره با مقدمات عربی قرآنی بذارم. چشم. خب دستتون درد نکنه، خیلی لطف کردین. میفرمایند خانم زهره خواهی که عربیات گرفتن توسط غیر عرب خیلی راحت تره، چون اونا زبان خودشونه. به هر حال خدا هر چیز رو به هر کی نمیده، یه چیزای دیگه جاش میده، و هر چیز رو به هر کی میده چیزایی رو ازش میگیره. کل لبای آدم بدونه وقتی یه چیزی نداره جاش چه چیزی داره. انشالله خداوند به ما توفیق بده که از وقت و عمرمون استفاده کنیم. صلوات خط بفرمایید برای شفای همه بیماری ها، برای التیام دل رهبر انقلاب و بهبودی کامل اوضاع مملکت. یه هم و سه تا صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد.